بسم الله الرحمن الرحیم
حسقیم کما امیر زربن تال معاک ولا تدعو انهو ببا تعملون بصیر ولا ترکنو الى الذین ظلمو فتمسکو النار وما لکم من دون الله من اولیاء ثم لا تنصرون و اقم الصلاة طرفی النهار بزلف من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. در جریان استقامت گاهی خطر اضمحلال مانند آن مطرح است، لذا انسان ممکن است بلغزد، بگوید اگر ما این راه ارتباط با بیگانه‌ها را قطع کنیم مبادا مشکلی دامنگیر ما بشود. فرمود شما مستقیم باشید، مستقل هم خواهید بود، یعنی استقامت شما زمینه استقلال شما را فراهم میکند. به بیگانه هیچ ارتباط برقرار نکنید، گرایش پیدا نکنید، به ظالمان ارتباط برقرار نکنید، زیرا نه تنها ارتباط به ظالمان به شما استقلال نمی دهد، بلکه حیثیت شما را هم از بین خواهد برد. فاستقم کما امرت و من تاب معک. اونگاه نه در مسائل داخلی خودتون اهل طغیان باشید، نه به ظالمان رکون و میل پیدا کنید. ظالم در این بخش از آیات سوره مبارکه هود مصداق کاملش همون منحرفان از دین هست، اونا که به عقیده ستم می کنن، اونا که به وحی ستم می کنن، اونا که نسبت به انبیا و اولیا ستم می کنن. در همین بخش از سوره مبارکه هود بعد از نقل بسیاری از قصص گذشته، اون چی که در برابر ایمان قرار دارد ظلم بود و کسانی هم که در برابر مؤمنان قرار دارد ظالمان هم. در همین آیه 82 به بعد فرمود مسومت عند ربک بما هی من الظالمین ببعید. بعد از جریان شعیب هم هنگام فرستادن عذاب آیه 94 همین سوره این است که و اخذت الذین لنمسقهتو و اصبحوا فی دیارهم جاثمین. بعد از جریان هست نوح، هست ابراهیم، هست لوط، هست موسی، هست شعیب، اینا در غیر بعدن للقوم الظالمین یا اخذت الذین لنمسقه و مانند آن، مثال کامل ظالم همون ظالمان دینی هست، اونا که در برابر توحید میستن این نشرکل ظلم عظیم، اونا که در برابر وحی نبوت میستن که ما ظلمهم الله ولیکن انفسهم یظلمون و مانندون، ستمکاران حقوقی و مانندون هم یقینا مصداق ظالمن، اما اون ظلمی که این نشرکل ظلم عظیم اون مصداق کامل است. بنابراین این که فرمود بلا ترکنو الالذین ظلمون رو تناسب این داستان‌های گذشته مصداق کاملش هم کافران و مشرکان و معاندان و منافقان، مصداق غیر کاملش هم مسلمان‌های ستمکارن. ربا ظلم است، رشوه ظلم است، اختلاس ظلم است، تعدی و تجاوز به ارث ظلم است، تعدی و تجاوز به اعیان ظلم است، تعدی و تجاوز به منافع ظلم است، تعدی و تجاوز به انتفاعات ظلم است. تعدی به اعیان یک، به منافع دو، به انتفاعات سه، اینا همه ظلم حقوقی است دیگر. اما اون ظلم بارز که نزد شرکل ظلم عظیم، اونا مسائل اعتقادی برمیگردن. بهرن تناسب حکم موضوع هم ایجاب کنند که شما در مسائل فکری به بیگانه ها گرایش پیدا نکنید. این چنین نیست که شبهی که اونا القا کردن برهان باشد و راهی را که اونا طی کردن راه حق باشد. ولا ترکنوا الی الذین ظلموا، در مسائل اعتقادی اخلاقی و مانند آن. در مسائل حقوقی هم ولا ترکنوا الی الذین ظلموا، چه مسلمان چه غیر مسلمان، این ظلم اعظم مال غیر مسلمین است، ظلم عظیم مال عام از کافران متعدی و مسلمان های متعدی هست. فود بلا ترکن و ایرال لذین برن فتمزدکم النار، آتش خواهد گرفت، البته هم آتش دنیا هم آتش آخرت. برخی از اهل سنت روایت های رو نقل کردن که البته بخش وسیع از اینها روایت مجهول است، که حکام ظالم امویان و مروانیان بعدشم عباسیان اینها را جمع کردن که هر کسی که به سمتی رسیده است او اول الامر است، ولو نائب امام نباشد، ولو فقیه عادل نباشد. اطیع الله و اطیع الرسول و اول الامر هم بر اونها تطبیق کرده. در حالی که این روایات اولا مجهول است، برفرض مجهول نباشد، اولین وظیفه یک محدث آن است که روایت را بر قرآن کریم عرضه بکند، چه روایت معارض داشته باشد چه معارض نداشته باشد. روایاتی که معارض دارند بر اساس نصوص علاجیه باید بر قرآن عرضه بشن، تا مخالف قرآن از موافق قرآن که حجت و لا حجتن از هم جدا بشن. یک طایفه از نصوص مربوط به نصوص علاجیه است، به نام نصوص علاجیه است. یک طایفه از نصوص که هر دو گروه را مرحوم کلینی رضوان الله نقل کرده است این است که هر روایتی چه معارض داشته باشه چه معارض نداشته باشه اولین بار ما باید بر قرآن کریم عرضه کنیم. موافقت قرآن شرط حجیت روایت نیست، ولی مخالفت قرآن مانع حجیت است، چون بسیار از خصوصیات است که خود قرآن کریم به اهل بیت علیه السلام ارجاع داد، به پیغمبر صلی الله علیه وسلم ارجاع داد. در سوره مبارکه 8 فرمود ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. بسیار از جزئیات فقه ماست که نماز صبح چند رکعت است، جهر است یا اخفاد، ظهرین و مغربین چند رکعتن، جهر یا اخفاد، بسیار از مفترات صوم، بسیاری از تروک احرام، همه اینها وسیله روایات اهل بیت علیهم السلام مشخص شد. موافقت با قرآن شرط حجیت نیست، مخالفت با قرآن مانع حجیت است. ما لازم نیست اگه یه روایتی وارد شده است ببینیم در قرآن یه همچین مطلبی هست یا نه، که اگر ما در قرآن نیافتیم آیه که دلالت کنه که نماز صبح دو رکعت است، اومد این روایاتی که میگوید نماز صبح دو رکعت است و جهر است بگیم مطابق با قرآن نیست. بله، چون همه علوم و معارف در باطن قرآن هست، یک به ذات اقدس اله همه قرآن را هم به اهل بیت علیهم السلام آموخت، دو به ما فرمود به اینکه اسرار و رموز و باطن و تأویل این احکام را اهل بیت به شما میگویند، ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، و رسول صلی الله علیه وسلم فرمود انی تارکم فیکم مستقلین کتاب الله به اسرتی. بنابراین به تصدیق خود قرآن کریم باید که به سقل اسرار در قبال سقل اکبر مراجعه کرد. اگر روایتی آمده است که شما از حاکم اطاعت کنید، هر حکومتی را رسمیت بشناسید که در بین جوامع روایی اهل سنت هست، اینا حتما باید بر قرآن کریم عرضه بشه. وقتی بر قرآن کریم عرضه شد، اولین آیه‌ای که میتواند سند بسیان اون روایات مجهول باشد همین کریم است، ولا ترکنوا الی الذین ظلموا. چه این که در همه اون نصوص عرضه گذشته از این که ما موظفیم روایات را بر قرآن عرضه کنیم، باید روایات را بر سنت قطعی هم عرضه کنیم. سنت قطعی هم مرجع است، یعنی که به تواتر از روز بارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم مثلا رسیده است. به وجود مبارک اون حضرت به عنوان یک اصل حاکم فرمود لا طاعت مخلوق فی معصیت القالب، این وزیر قانون اساسی است، این حاکم بر همه روایات است. فرمود لا طاعت مخلوق فی معصیت القالب، یعنی اگر کسی بخواهد از مخلوق اطاعت کند، خواهد در حوزه خانواده باشد مثل والدین، جدین و مانندان، خواهد در حوزه تعلیم و تربیت باشد از معلمان و مربیان و مدرسان، خواهد در حوزه حکومت باشد از والیان و مسئولان، این حدیث حاکم بر هر سه حوزه است، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. حالا اگر پدر امر کرده است یا مادر امر کرده است به چیزی که معصیت خداست، گفت اگر این کار را انجام ندادی آقی، آق یعنی آسی، عقه یعنی عصا، فرزند میشود آق والدین یعنی آسی پدر و مادر، هر چه است باید تو آق من خواهی بود، یعنی معصیت کننده. پاسخش این است که این اصل حاکم بر دستور پدر و مادر است، چه که اون بخش از آیات قرآن کریم که حرمت پدر و مادر را حفظ کرده است، فرمود به این جاهدا که علا ان تشتکی بی ما لیس لک به علم فلا تطعهما و صاحبهما فی الدنیا معروفا. قصتش همان است که در صدر اسلام جوانی مسلمان شده است، پدر و مادرش اصرار کردن که باید به دین سنتی برگردی و از اسلام صرف نظر کنی. آمد حضور پیغمبر صلی الله علیه و سلم، حضرت فرمود احترام پدر و مادر در مسائل دنیایی لازم است، اما در مسائل دینی و اعتقادی نمیشود به دستور پدر یا مادر انسان از اسلام صرف نظر کند. و این جاهدا که علا ان تشتکی بی ما لیس لک به علم فلا تطعهما و صاحبهما فی الدنیا معروفا. تو مسائل دنیایی با اینها باید به نحو معروف رفتار کرد. پدر و مادر هرچند کافرم باشند، بر فرزندان لازم است که خواسته های دنیایی اینها را برآورده کنند، هزینه اینها را تأمین کنند، رضایت را تأمین کنند، داروی اینها را در حال بیماری فراهم بکنند و مانند آن. اما تو مسائل فکری و اعتقادی نباید درک کنند. این در حوزه خانواده. تو حوزه تعلیم و تربیت همینطور است، تو حوزه سیاست و اجتماع همینطور است. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. پس به استناد این آیه سوره مبارکه هود و اون اصل مسلم سنت رسول گرامی صلی الله علیه و سلم، اون روایت های جعلی باطل خواهد بود که شما از حاکم اطاعت کنید. مسئله تقیه چیزی دیگر است یا اصلی سلوته، وگرنه کسی در فضای آزاد یک ظالمی را به رسمیت بشناسد، به او رکون پیدا کند، به او را مطاع بداند، این چنین نیست. پس این روایاتی که اون اهل سنت جعل کردن، این دلیل بر صحت خلافت حاکمان ظالم نخواهد. خب میشه تقیه. یه وقت است که انسان ساکت نشسته است تا دیگران بیاین به کسی رأی بدن، برای او یک نماینده انتخاب بکنن، والی انتخاب بکنن. خب این به سوی اختیار خود حکومتی را تشکیل داده است. در هنگام رأی گیری با شرکت میکرد، در هنگام انتخابات با شرکت میکرد، باید کاری انجام میکرد که یک کسی که عادل است والی بشود، نه ظالم. حالا که ظالم والی شد، او نباید رکون داشته باشد. میمونه مسئله سوم که مسئله تقیه است. خب اگر در حال تقیه است هیچ چاره‌ای ندارد، وگرنه به افسد مبتلا میشود. بله روح امستور رو روح اما اکره رو بمانند با. خب بنابراین ولا ترکنو الالذین ظلموا، این رکون به هیچ وجه جایز نیست. اطاعت از مخلوق که ظالم است روا نیست. مطلب دیگر این است که گرچه به حسب ظاهر اینجا فعل ماضی ذکر فرمود ولا ترکنو الالذین ظلموا، اما منظور این نیست که کسی برو در گذشته یه ظلمی از او صادر شده است، حالا شما هیچ گونه رابطه با او نداشته باشید. این اگر باشد که بالاخره جامعه مختل خواهد بود، زندگی ممکن نیست. برای اینکه جامعه که از معصومها و از افراد عادل تشکیل نشده، که بسیار از افرادن که بالاخره گرفتار گناه شدن ولو الان توبه کرده باشن. معنای ظلم این نیست که یعنی کسی در گذشته یک ستمی کرده، یه تعدی کرده، یه تجاوزی کرده، شما به نسبت به او هیچ رابطه نداشته باشید. یعنی کسی که در مسائل اعتقادی منحرف است، چه اینکه مساق آیات سوره مبارکه هود تا کنون اینچنین بوده است، و یا نه فعلا یک انسان ستم پیشه است که بالاخره تلاش و کوششش در تعدی است. به همچه افرادی گرایش پیدا نکنید، نه اینکه در گذشته اگر یکی ستم کرده دیگر هیچ رابطی با او نداشته باشید.
تبش زلموی فعل ماضی محض. ولا ترکنو الی الذین ظلموا یعنی لا ترکنو الی الظالمین. مطلب دیگر اون است که تو کتاب های فقهی همیشه این فقهای ما رضوان الله تعالی علیهم تبعا للائمه السلام بابی را منعقد کردن برای مأمورت ظالم، رکونه به ظالم. تو مقاصد محرمه ببینید از اقدمین به قدما، از قدما به متأخرین، از متأخرین به متأخرین در طی این هزار و اندی سال چهار نسل فقهی همه رو حفظ کردن. یعنی اون چیزی که اقدمین گفتن قدما پذیرفتن، اون چرا قدما گفتن متأخرین قبول کردن، اون چرا متأخرین گفتن متأخرین حفظ کردن الی اليوم. بذار تو تمام کتاب‌های فقهی در بحث مقاصد محرمه مأمورت ظالم مطرح است، چون همیشه دستگاه عموی و مروانی و عباسی امثال اینها بودن. جزا فقها رسوان علیهم هم تو در حال تغییر بودن و از طرفی هم حکومت حکومت باطل بود، معونت ظالمین را جزء کارهای محرم می‌دونستن، درآمد اونها را جزء مقاصد محرمه. جزا متدینین قبل از انقلاب اسلامی از مراجعشون از فقهاشون اجازه می‌گرفتن تا اون حقوق را مصرف بکنن. و ما افرادی نشون داریم که اونقدر پرهیز میکردن که اگر یه وقتی کاری برای یکی از کارمندان دولت رضاخانی انجام میدادن و پولی به عنوان حق مسلم خودشون دریافت میکردن، اون پول رو هرگز لباس خودشون و بچه ها خودشون یا غذای خودشون و بچه هاشون قرار نمیدادن. قبلا وسائل سوخت هیزم بود و زغال، اون پولا رو میگرفتن زغال رو میخریدن یا هیزم میخریدن، معتقد بودن که این پول با تو اون راه مصرف بشه، گرچه اون را هم بالاخره یک نحوه تصرف است، ولی نمیذاشتن بیاد کنار سفره. این تعهد دینی علما بود که مکاملا یادمون است. منبر بودن، ذاکر بودن، گفتن حالا یک ختمی اتفاق افتاده، ما رفتیم اونجا مجلس ختم اونها، رفتیم منبر یا کاری داشتن اونها، روزخانی داشتن، ما رفتیم اونجا منبر، رفتیم پولی ما دادن، این پول باید صرف حیض و زغال بشه نه صرف غذا و نان. این همیشه در فقه ما بود که مبادا به ظالم گرایش پیدا کنید. برو بالاخره حکومت حکومت ستم بود و بسیاری از افراد و بزرگان و علما شربت شهادت نوشیدن. خدا غریق رحمت کنه مرحوم علامه امیری رو، ایشون همونطوری که الغدیر نوشتن و کتاب شریف شهدا الفضیله هم نوشتن، هر از چند گاهی یه مرجع تقلید، یه روحانی، یه فقیهی بالاخره در اثر مقاومت شربت شهادت می نوشید که این کتاب شهدا الفضیله ایشون نام برخی از شهدای امامیه است که در اثر مبارزه با ظالمین شربت شهادت نوشیدن. این معونت ظالمین یکی از مقاصد محرم است. اونجا ملاحظه فرمودید که تعلیق حکم بر وصف مشعر به علیت است. معونت ظالم بما انه ظالم بله حرام است، یعنی در اون ظلمی که او انجام میدهد انسان دستیار او باشه، ظهیر او باشه، مقدمات فراهم بکنه، این میشه محرم. اما حالا برای ظالمی یکیسی میخواد لباس بدوزه، باره ظالمی را جابجا بکنه، از انبار به منزل ببره یا از منزل به انبار بیاره، این هم اشکال کردن. گفتن معونت ظالم فی ماریت جای رزور که خب مسلمن حرام است و کسبش محرم است هم سال ظالم. معونت ظالم فی مالایر جوی رزور این احتیاطات داشت. این مثالی که ذکر میکردیم که درآمدهایی که از کار برای اونا حاصل میکردن این صرف هیزم و زغال میکردن از همین قبیله دیگه. خب بنابراین این لا ترکنو الذین ظلموا همان است که اساس فقه را هم در این بخش تأمین کرده است. این آیه ناظر به حکم تکلیفی است و روایات فراوانی که کسب کسانی که در معونت ظالم تلاش پیش کردن تحریم کردن و دشت از تکلیفی و از زیر هم به همراه دارد. این بود که امامیه صفش از این حکومت جدا بود، همیشه همینطور بود. اینطور نبود که این حکومت را مشروع بدانند و ساکت بشن در برابر او. برای این است که سکوت دو جور است. یه وقتی که راضی بودن به این و این را صحیح می دونستن، این چنین نبود. به دلیل هم اون شهادتی که هر از چندگاهی اینها شهید تحویل می کنند و به دلیل اینکه در کتاب‌های فقهیش و مرتب این کسرا را تحریم می‌کردند، می‌گفتند تکلیفاً حرام است، وضعاً این معاملات باطل است، میشه مشهور المالک از فقیه جامع و شرایط باید اجازه گرفت. متدینینی که در دستگاه حکومت‌های پیشین بودن معمولاً اینا حقوقشون را با فقها و مراجع مصالحه می‌کردند، از اینها اجازه می‌گرفتند، می‌گفتند این دیگه بیت المال است، مشهور المالک است، در اختیار شما، شما اجازه بدید که ما این حقوقی که می‌گیریم مصرف بکنیم. فقه امامیه صحه نمی‌گذاشت روی این حکومت‌ها، پس بنابراین نمی‌شه گفت اینکه دید فقها این بود که این حکومت‌ها صحیح است، لذا معارضه نمی‌کردند. خیلی دید فقها این بود که این حکومت ها باطل است، مبارزه میکردن، منطقه مردم همراه نبودن و خدا امام و شهدا را غریق رحمت کند که واقعا انقلاب شد، انقلاب به تمام معنا کلمه. شما کتابایی که قبل از انقلاب چاپ میشد با کتابای بعد انقلاب ببینید، احکامی که قبل از انقلاب بود با بعد انقلاب ببینید، مردم تقریبا 180 درجه نسبت به اسلام آشنا شدن. همونطوری که در کشور خارج قبلا کسی میگفت من مسلمانم با سرفکندگی میگم، اما الان یه سر و گردن از دیگران بلندتر است، ولو به حسب ظاهر بی حجاب است، اما حالا بگم مسلمانم. شما تو این کشورهای غربی که برید یا غیر غربی با خبر بشید، تو اروپا اونجا مهد همین فسادیت هاست، اما میبارد که من مسلمانم، شاید اهل حجاب نباشه. این انقلاب این اسلام را شرف داد، مسلمان ها را عزیز کرد، اینا با شرف و عزت و سرفرازی که یک هر گردن از دیگران بلند کردن میگن ما مسلمان. ولی قبلا ازشون سوال میکردن مذهب چما چیه، باز طرفکندگی میگفتن که ما مسلمان. اون یکی اگر میگفت بهاییم، با این که میگفت ما مسلمانم، اینا معاذالله خودش شبیه اون میدونست، میگفت خب اینم یه دین میدونی. این انقلاب این آثار را داشت، منتها را مردم فهمیدن، روشن شدن، زیر بار ظلم نخواهند رفت به هیچ وجه. لکن قبلا اساس فقه امامیه این بود، فتحسره که هرگز نمیشد با علما و جامعه امامیه و حوزه ها و فقه اسناد داد که اینها در برابر حکومت های ستم ساکت بودن، چون یا میگفتن دین کار با سیاست ندارد، یا اینا را حق می دونستن، یا بالاخره توجیه می کردن. هیچ کدام از اینها نبود. می گفتن دیر با سیاست کار دارد، اینا هم باطل است، ما هم باید مبارزه بکنیم، هر از سنگا شهید می دیم، این شهدا فضیلت سند ماست، منتها اون توده مردم که باید با ما همراه باشن متاسفانه نیستن. حالا گاهی ممکن است که این چنین باشد، داره شما صفوف بسیجی ها رو نگاه کنید. خودم این وقتی رفته بودم مسجد دانشگاه قبل از انقلاب، خلوت خلوت بود، برای شما ببینید مسجد دانشگاه هست و جای اعتکاف، اینجور چیزها مگر میشد مسجد دانشگاه جای اعتکاف؟ هیچ از فکر میکرد که اونجا جای اعتکاف باشد نظیر مسجد اعظم قم یا مسجد جامع قم؟ خیلی فرق گذشته از اینکه این اعتکاف را به اون دهه سوم ماه پربرکت رمضان الهی شهر الله کشوندن، که وجود دارد که پیغمبر صلی الله علیه و سلم در اون دهه سوم ماه رمضان معتکف میشد، همین دانشجویان دارن معتکف میشن. این یه بیان است که مرحوم شیخ مفید به مناسبت این حدیث نقل کرد، که الان این حدیث حدیث روز است. مرحوم شیخ مفید رضوان الله نقل کرد تو اعمالیش که وجود دارد که پیغمبر صلی الله علیه و سلم در یه مسافرتی به همراهانش نزدیک از ظهر فرمود نگاه کنید ببینید که شمس از دایره نصف النهار زائل شده است یا نه، که ما نماز ظهرمون رو بخونیم. بعد موقع نماز ظهر که شد فرمود مردم کنا رعات العبل فسرنا رعات الشمس، ما قبلا چشمون به این شترها بود، چکه علف میخورن که شیر میدن که میخوابن، الان چشم ما به شمس است که چه از دایره نصف النهار زائل بشود که با خدایمون سخن بگوییم. ما از زمین با آسمون رفتیم مردم، کنا رعات الابل فسرنا اليوم رعات الشمس، این زمین رو به آسمان برده. فرمود کجایید شما؟ قبلا شتربان بودی، الان شمسبانی. از این به بعد هم راه‌های فراوان بهتری است. خیلی ها الان درباره شمس و قمر، این همین برنامه‌های آسمان شب یه برنامه خوبی است، منتها کمبودی دارد. در کنار اون برنامه باید این باشد که بالاخره شما میگید چند میلیون سال قبل این چنین بوده است، چند میلیون سال بعد این چنین میشود، همکنون این است. یه قدری هم جلوتر برید، به تعبیر اون بزرگوار این را هم بسرایید که ای یا قمر بهتر یا اون که قمر آرد، ای دوست شکر بهتر یا اون که شکر آرد. شما چرا درباره قمر آفرین سخن نمیگید؟ این عالم همینجور خود، این عالمی که سراسر نظم محیر العقول است همینجور پیدا شده. یا والشمس والقمر به حسنان است، همشون حساب داره، یه حسابگری خلق کرده. این کمبود صدا و سیمای ماست، این کمبود رسانه های ماست، این کمبود برنامه های آسمان شب است. اینا باید مفسرگونه این اسرار رو بیان کنن. کی خلق کرد؟ برای کی خلق کرد؟ همش سیر افقی است. سیر افقی که انسان رو به جایی نمیبرد که بر تقدیر قرار اینه که هرگز نمیشه به حوزه های علمی، به علما، به جامعه اسلامی، به جامعه دینی این امر را نسبت داد که اونا حکومت های گذشته را مشروع میدونستن رضا ساکت بودن. خب اگه مشروع بودن این همه شهدا کجا بود؟ این اگه مشروع میدونستن این همه کتاب های فقهی که معونت ظالم حرام است، کسبش محرم است، کسبش باطل است، اینا برای چی؟ معونت ظالم اون شعب فراوان را دارد، رکون به ظالم هم همینطور است. بلا ترکنو الالذین ظلمو نزید، هم اون حرمت کسب معونت ظالم است که دو تحلیل دارد. یک تحلیلش فیما یرجو الالظلم است که تکلیفا حرام و وضعا باطل، یک تحلیلش نازه به اونست که فیما لا یرجو الالظلم است. برای یک ظالمی انسان کاری انجام میدهد، کالایی میخرد، لباسی میدوزد، نه اینکه در ظلم او را کمک بکند، اونجا هم بالاخره احتیاط کردن. اما میل به ظالم نباید باشد. اون قصه جمال هم همین است. موجود مبارکه ابی ابراهیم امام کاظم سلام الله علیه فرمود تو شترها را کرایه دادی به هارون که بره حج و برگرده، بالاخره همین مقداری که علاقمند او سالم بمونه و زنده بمونه و اجرت تو بده همین مقدار مشکل داره. خب این که فرمود ولا ترکنو الالذین ظلمو، گاهی بعضی ها هستن با سکوت توجیهگر ظلم ظالمانه، این هم یه نحو رکون است، از اون رکون انتظام می شود. گروهی هم هستن که اونها را برای توجیه ستم درباریان پیشین می آوردن. خب اونم که یک رکون بیان است. رکون به ظالمان اقسامی دارد، انهایی دارد. هرچه مصداق رکون از ظالم باشد، رکون در برابر نفور یعنی فاصله گرفتن و انزجار، این می شود محرم. برای اینکه نهی از منکر واجب است، اولین مرتبه نهی از منکر انتظار قلبی است. انسان باید قلبا از ظلم و ظالم بما انه ظالم منزجر باشد. اگر قلبا رکونی داشته باشد به ظالم، پس نهی از منکر نکرد، امر به منکر کرد و نهی از معروف. اون مصداق بارزش این است. خب فرمود بلا ترکنو الالذین ظلمو، وگرنه آتش دامنگیرتون میشود. شما بخواید از این خطر نجات پیدا کنید، نجات از خطر دو تا راه دارد، هر دام بسته است، یا به ولایت است یا به نصرت است. گرچه ولایت و نصرت یک جامعه مشترکی دارند، اما فرق اساسی ولی و ناصر این است که ولی، والی، سرپرست تمام کارهای مولا علیه را به عهده میگیرد. وقتی پدر ولی کودک شد، همه مسئولیت کودک به عهده اوست. اما همین کودک وقتی به صورت نوجوان درآمد است، بخشی از کارهای خود را میتواند به عهده بگیرد، بخش دیگر که کمبود کارهای اوست به کمک پدر حل میشود. اینجا پدر اعمال ولایت نمیکند، اعمال نصرت میکند، ناصر اوست. ولی تمام کارهای مولا علیه خود را به عهده میگیرد. ناصر کسی است که اون منصور بخش از کارها را به عهده میگیرد. این ناصر کمک اوست، کمک غیر از عهده‌داری تمام مسائل است. فرمود نجات از آتش یکی از این دو راه است، یا اینکه کل این نجات را دیگری به عهده بگیرد، یا بخشی را شما دیگری شما را کمک بکند. شما نه ولی دارید نه ناصر، ناچار گرفتار شعله به طعمه شعله خواهید بود. فتمسکم النار انگاه و ما لکم من دون الله من اولیا. تنها ولی الله است. این کریمه سوره حامیم و الله و الولی برای حسد دیگه، اون ضمیر فصل و اون الف لامی که در خبر آمده برای افاده حسد و الله و الولی. اونگاه و ما لکم من دون الله من اولیا ثم لا تنصروا. خب برای اینکه ما به استقامت موفق بشیم، یک طغیان نکنیم، دو به حکومت ظالمم گرایش پیدا نکنیم، سه از ولایت الهی و نصرت الهی برخوردار باشیم، چهار بهترین راه چیه؟ فرمود و اقم الصلاة. این دستور نماز در کنار امر به استقامت برای این است، این واقعا ستون دین است. بله خب دیگر، برای اینکه ذات اقدس اله نسبت به او هم یوس از دیگه، منتها تکلیف او بیش از تکلیف دیگران است. تو سوره مبارکه نساء بحث گذشت که خدای سبحان به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود به اینکه در مبارزات یه شرطی برای مردم هست، اما برای تو هیچ شرطی نیست. لا تکلفوا الا نفسک و حرز المؤمنین على القتال. حالا یه وقتی کسی بگوید که جمعیت که ما رو یاری نمی کنن، ما در حال تقیه ایم، این حرف مال امام هست، به تبع امام برای مأمومان هست، اما برای پیغمبر نیست که یه من رو با تقیه کنن. تا شعای رسالتش چی باشد؟ فرمود لا تکلفو الا نفسک. اگر احدی تو را یاری نکرد، تو تنها موندی، باید مبارزه کنی. و هر رز المؤمنین علی القتال، اونا رو تحریض کن، تشویق کن، ولی تو بالاخره با دست صحنه باشی. یسری که برای اون حضرت هست با یسر دیگران تفاوت دارد، استقامتی که برای اون حضرت هست با استقامت که برای دیگران تفاوت دارد. البته نعمتی هم که خدای سبحان به اون حضرت داد با نعمت دیگران فرق دارد. فبود و اقم صلات طرفی النهار و زرف من اللیل. نماز را در دو طرف روز و پاسی از شب به پا بدار. امام رازی در تفسیرش از خوارج نقل میکند که اینها به همه قرآن تمسک کردن و این آیه که گفتن در بین نمازها فقط نماز صبح واجب است و نماز عشا، بقیه نمازها واجب نیست. چرا؟ بلکه یک طرف روز صبح هست میشه نماز صبح، یه طرف روز که نزدیک نصف اللیل است نماز عشاء است. خب اینا که ولی خدا را رها کنن، خودشون بخوان از قرآن استفاده کنن، همین در میاد که بعد امام رازی این یک جهت و دلیل دیگر خوارج رو نقل میکنه. بعد بگه این چون بل اجماع باطل است، ما دیگه رو وقت صرف نکنیم برای اینکه حرفای رو ابطال کنیم. دلیل اول خوارج همین این طرفه نهار و زرفه من لیل است. طرفه نهار است. خب طرفه نهار، یک طرف نهار صبح است، یک طرف نهار هم شب. و زرفه من لیل میگن این عطف صفت بر موصوف است. اون طرف دیگر نهار که شب است، این زرفه من لیل است، پاری از شب است، مقداری از شب است میماند. در حالی که طرفه نهار، خب یک طرفش صبح هست، شما وقتی که به چهار قسمت این دائره رو تقسیم میکنید به همین صورت در میاد. یک طرفش صبح هست، یک طرفش ظهر هست، یک طرفش طلعه مغرب هست، یک طرفش هم وسط شب. این پنج نماز تو این چهار وقت است. یعنی اقم الصلاة لدلوک شمس یکی از اطراف نهار، همین این وسط روز است، یک طرف دیگه. برای اینکه از شرق آمده به دایره نصف النهار، حالا میخواد وارد طرف دیگر بشه، وارد غرب بشه. یه بخش از طرف النهار همین ظهر است، یه بخش از طرف النهار صبح است، یه بخش هم غروب است، یه بخش هم پاسی از شب رفته. این اقم الصلاة طرف النهار یه بخش و ظرف من اللیل هم بخش دیگر، مجموع صلات های پنجگانه. نظیر اون که دستور مبارکه اسراء هست که اقم الصلاة لدلوک شمس الی غسق اللیل و قرآن الفجر این قرآن الفجر کانه مشهوده. اقم الصلاة لدلوک شمس این نظر به ظهرین است، الی غسق اللیل نظر به مغربین است، مثل چهار تا نماز، و قرآن الفجر نظر به نماز صبح است، میشه پنج تا نماز این قرآن الفجر کانه مشهوده. بعد راجع به نماز شب فرمود به نلیل فتحجت به نافلت لک اساید فتک رب بکن مقام محمود، که این لحن و سیاق عوض شده است که مربوط به دوار که پیغمبر صلی الله علیه و سلم تو سوره مبارکه طه هم ناظر به همه این نمازهای پنجگانه آیه 130 سوره مبارکه طه به این صورت آمده است، فرمود فصبر علما یقولون و سبح بحمد ربک قبل طلوع شمس، آیه 130 سوره مبارکه طه، و سبح بحمد ربک قبل طلوع شمس میشه نماز صبح، و قبل غروبها ناظر به ظهرین است، و من آناء اللیل فسبح که ناظر به نماز مغرب به عشاء است. خب چون فرمود به سبح بحمد ربک قبل طلوع شمس ناظر به نماز صبح است، و قبل غروب ها ناظر به نماز عصر است، و من آلاء اللیل فسبح ناظر به مغربین است، و اطراف النهار راجع به نماز ظهر است. این روایت هم به همین سبک این آیه سوره طه را به نمازهای پنجگانه منطبق کرده است. البته اگر روایت نبود استفاده این لطایف فقهی از این آیات با این وضع آسان نبود، و روایت از این جهت که از مبینان و مفسران اولی و راستین قرآن کریم است میشه حجت. الحمدلله.